أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به سفر و سلامتی است، یعنی چه کارهایی باید انجام بدیم تا سفرمون موفق باشه و همراه با سلامتی و مواجه با خطر و مشکلات سفر زیاد نشویم. حالا امروز یه سری سفارش هایی، یکی از این سفارش ها این است که مستحب انسان زمانی که میخواد به مسافرت برود صدقه بدهد. چون امام صادق صلوات الله سلام علیه میفرماید افتتح سفرکه به صدقه، سفرت را با صدقه شروع کن. و خروج الى بلالک، بعد هم خارج شو. در صورتی که تمایل به مسافرت داشته باشید، پس صدقه دادن فرماید تصدق و سافر ای اومن شد، صدقه بده و هر روزی که دلت بخواد به مسافرت برو، دیگه روز نگاه نکن، شنبه یک شنبه و هر روز دیگر. این سفارش اول بود. سفارش دوم فرماید همراه خودت چوب بادام تلخ، درخت بادام تلخ. پیامبر فرماید که من خرج فی سفر، کسی که برای مسافرت خارج بشه، و معه عصا لوز مر، و همراه او چوب بادام تلخ. لوز بادام، مر یعنی تلخ. و این آیه را بخوند تا آخر این آیه، قال عصا ربی، یعنی تا آخرش. فرماید آمنه الله من کل سبع ضار، خداوند تبارک و تعالی ایشون را ایمن میکنه از هر درنده‌ای که آسیب میزند. بله، او را محافظت میکنه از هر درنده‌ای که آسیب میزند. و من کل لص عاد، و از هر دزد متجاوز. و من کل ذات حمت، و از هر حیوانی که زهر دارد، گزنده است و زهر دارد. تا این که به مراجعت کند به خانه و خانواده خودش، حتی یرجع الى اهلی و منزله. و کان معه سبعت و سبعین من المعقبات، 77 فرشته همراه او خواهم بود. یستغفرون له، برای او استغفار میکنند، حتی یرجع. و یضعها، تا برگرده به این چوب بادام تلخ کنار بذاره، رو زمین بذاره. بعد پیامبر فرمود من اراد ان تطواله الارض، کسی که میخواهد زمین بله طیل ارض داشته باشه، یعنی مراد این است که راه کوتاه بشه، تطواله زمین طی بشه و سفرش زود به مقصد برسه. در سفر فلیتخذ النقد، این چوب درخت بادام تلخ اسم داره، اسمش نقد هست. فرماید که چوب نقد همراه او داشته باشه. من العصا و النقد، عصا لوز مر، نقد هم چوب بادام تلخ است. پیامبر فرماید انه ينفي الفقر، فقر را نفی میکند. ولا يجاوره شیطان، شیطان بر مجاورته او نخواهد بود، نزدیک او نخواهد شد. این داخل میشه در راستای درمان و بهداشت. شیطان یعنی میکروب و ویروس، از او دور میشه و با او مجاوره او نخواهد. بله، روایت دیگری فهم نظمها الى الصد ينفي الوحشه، این چوب بادام تلخ اگر به سینهش بچسبونه وحشت را از سینه نفت میکنه، ينفي الوحشه. این راجع به سفارش دوم، هر کی برای سفر خارج میشه چوب بادام تلخ همراه داشته باشه. سومین سفارش این است که به طور کلی همراه داشتنش. چوب خودش مفید است و شیطان را دور میکند. چهارمین سفارش این است که فرمان هر کس میخواست مسافرت کند دو رکعت نماز بخوند و بگوید اللهم انی استودعک، تا آخر این دعا خلاصه ایمن میشه، هم خودش و هم خانوادش و هم اموالش محفوظ خواهد شد، دنیاش و آخرتش. دعای دیگری هم فارس اللهم انی استودعک الغدات نفسی تا آخر. روایت دیگر میفرماید چهار رکعت بخونید از پیامبر نقل شده، ما استخلف العبد فی اهلی من خلیفه، عبد بنده خلیفه به جای خودش نمیذاره در خانواده خودش، در خونه خودش به جای نمیذاره بهتر از چهار رکعت. اذا هو شد ثیاب السفر، زمانی که لباس های مسافرتش را ببنده آماده کنه، خیر من اربع رکعات، بهتر از چهار رکعت به جا نمیتونه بذاره. یصلیهن فی بیته، در خونه خودش این چهار رکعت را بخواند. یقرا فی کل رکعت فاتحة الکتاب، در هر رکعتی فاتحة الکتاب و قل هو الله احد بخواند و بگوید اللهم انی اتقرب الیک بهن، این دعا را بخواند و محفوظ میماند. روایت دیگر از امام کاظم صلوات الله تعالی فرماید که کسی که میخواهد سفر کند، لوکان رجل بکن، کسی که میخواهد سفر کند اگر این کار را انجام بده، او این است که سوره حمد را به طرف روبرو سمت راست و سمت چپ و معوذتین هم همینجوره، قل هو الله احد هم همینجوره، آیت الکرسی هم همینجوره، بعد این را بگوید اللهم احفظنی و احفظ ما معی و سلمنی، بالاخره این محفوظ خواهد موند و سالم بر گشت خواهد کرد. پنجمین سفارش این است که میگم فرمانی که سوار مرکب بشی بسم الله بگو. پیامبر فرمود که لارک بر رجل دابه، زمانی که انسان سوار مرکب میشه و دابه بشه، فسما و بسم الله بگوید، ردفه ملکون، همراه او ملک خواهد بود، یحفظه حتی ینزل، از او محافظت بکنه تا اینکه بیاد پایین. این پنجمین سفارش. ششمین سفارش این است که وقتی سوار مرکب میشه این دعا را بکنه، بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لهذا، سبحان الذي سهل آیه را بکنه، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له من المقرنين، وما كنا له مقرنين، محفوظ خواهد شد بود خودش و دابش تا اینکه از دابه بیاد. و این هفتمین سفارش این است که سوره نازنا سفارش شده که انسان بخونه. بله، چند تا فایده داره. یکی این است که مرکب را آرام میکنه، دوم این است که پادرد، اگر پیاده بره پادرد نمیگیره. روایتی داریم از امام سجاد صلوات الله زین العابدین صلوات الله و سلام علیه که فرمودن لو حج رجل ماشیان، کسی که مردی اگر حج کند، به حج برود، ماشیان پای پیاده، فقره اینا انزلنا، این سوره اینا انزلنا را بکند، ما وجده علم المش، درد پا پیدا نمی کند، درد راه رفتن پیدا نمی کند، و قال ما قره احد اینا انزلنا حین یرکب الله نزل منها سالمان، کسی این انزلنا نمی خورد زمانی که سوار میشه، مگر اینکه از اون مرکب میاد و این در حالی که سالم هست، مغفور له، گناهانش هم آمرزیده میشه، ولقارئها اثقل علی الدواب من الحديد، این کسی که این انزلنا می خونه سبب میشه دابه مرکب آرام باشه و تکان نمی خوره، سنگین تر از آهن خواهد بود. کسی که نازل نامی خوند سبب بشه مرکب محفوظ باشه و سنگین باشه. امام باقر صلوات الله و سلام علیه من اگر چیزی از قدر سبقت میکنه، همون سوره نازل نامی، لو کان شیئون یسبق القدر لقلت قارئ نازل نامی حین یسافر او یخرج من منزلی سیرجع، کسیست که اگر چیزی از قدر، از قضا و قدر سبقت میکند، همون نانزناس، کسی که نانزنا را میخواند موقعی که به مسافرت میرود یا از خونه خارج میشه، زامنم که ایشون سالم به منزل برمیگرده. هشتمین سفارش این است که کسی که تنها سفر میکند، این رب ماشاءالله لا قوت الا بالله، آن سوحشتی تا آخر این دعا. نهمین سفارش این است که زمانی که از پل و محل خطرناک رد بشه، بایستی بسم الله بگوید. مستحب بسم الله گفتن پلهای معلق و محل خطر، و یا مثلا از کنار کوه مخدرت بشه، این مستحب این را بگوید. دهمین سفارش این است که یه سری روزها در روایت ما به عنوان روزهای خوبی است برای سفر، اول و دوم و ششم و هفتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و پانزدهم و هفدهم و هجدهم و نوزدهم و بیستم و بیست و دوم و بیست و سوم و بیست و هفتم و بیست و هشتم و بیست و نهم. این روزها برای سفر خوبه، از روزهای دیگر بهتر است. البته اگر روز ماه و روز هفته توافق میکنن و چی بهتر، ولی اگر توافق نکردن روز هفته را باید انتخاب کنه، روز شنبه را مثلا انتخاب کنه. این روزهایی که گفتیم حالا انتخاب نکرده مهم نیست، و علت این که روایت روز معتبر است، ولی روایت هفته معتبر، روایت ماه، روزهای ماه معتبر نیست، در مستدرک وارد شده، یعنی کارم الاخلاق وارد شده. ولی روایت روزها شنبه و یک شنبه و ایناست، اینا روایتش معتبر است. یازدهمین سفارش این است که مستحب برای مسافر دعا کنی. کسی که مسافر است اگر یک کلمه بد بهش میگی آزرد خاطر میشه، شک و تردید پیدا میکنه، ترس و دلهره پیدا میکنه. ولی اگر کلمه خوب بهش بگی، اینو به فال نیک میگیره و اعتقاد پیدا میکنه که سفرش خوب است. به همین جهت میفرماید برای مسافر دعا کنید، او را دلخوش میکنه. دوازدهمین سفارش این است که میفرماید تنها سفر نکنید. پیامبر میفرماید الرفیق ثم السفر، اول باید همسفر پیدا کنی بعد سفر کنی. رفیق همسفر ثم السفر، بعد بله پیامبر میفرماید بهترین حال این است که چهار نفر باشه. احب الصحابه الى الله تعالی اربعه، اصحاب دوستان و همسفران بهترینشون و محبوبترینشون نزد خداوند چهار نفر. و ما زاد قوم اون علی سبعه لا زاد ضاقتهم، اگر از هفته بیشتر شدن سر و صدا و صحبتشون زیاد خواهد شد. در وصیت پیامبر به حضرت امیر فرمود لا تخرج فی سفر وحدک، برای سفر تنها و خارج نشو، به تنهایی مسافرت نکن. فان الشیطان مع الواحد، زیرا شیطان با بله تنهاست، انسان تنهاست. و هو محل این الاثنین ابعد، از دوتا دور تر است. و در روایتی فرماید واحد شیطان، یه نفر اگر باشه شیطان است، دو نفر اگر باشه دو شیطان، ولی سه نفر که باشن اینا اصحاب و همسفرن، چهار تا باشه میشه رفیق. پیامبر بفرماید لعنت کرده پیامبر کسیست که از سفر کند در صحراها، اون هم به تنهایی است. سیزدهمین سفارش این است که می‌فرمایند وقتی مسافرت بری دیگه اقتصاد نکنید، سفره‌های رنگارنگ داشته باشید، سفره‌های خوب داشته باشید، تنوع خوب. امام صادق می‌فرماید اذا سافرتم فاتخذوا سفره، اگر سفر می‌کنید، اگر سفر کنید سفره داشته باشید، و تنوع فیها، غذاهای خوب هم داشته باشید، تنوع خوب، رنگارنگ و غذاهای خوب. چهاردهمین سفارش این است که فرماید تربت امام حسین همراه خود داشته باش. کسی است که فرماید روایت ان من اخذ معه شیئا من تربت الحسین کان حرزا له، کسی که تربت امام حسین همراهشه این برای او حرز محسوب میشه. بله ولی اگر تسبیح از تربت امام حسین درست کنه بهتر است. پونزدهمین سفارش این است که فرماید که مسافر نباید بله که در راه بله روی راه تو راه مثلا بشیند و مثلا اونجا به توته کند تو راه، و نه در دره در دره ها. پیامبر می فرماید ایاکم و تعریس، تعریس مسافر وقتی یه جایی پیاده میشه و اونجا میشینه و بساطش پهن میکنه، اینا بهش میگن تعریس در عربی، معرس و هم فیها به عرض فراتی، تعریس بهش میگن، یعنی پیاده شدن و نشستن و خوابیدن، خوابیدن مسافر دیگه نباید تو راه باشه علی ظهر الطریق. ایاکم و تعریس علی ظهر الطریق، مبادا پیاده شی و بشینی روی تو راه و بطون الاودیه در درها، فانها مدارج السبع، چون این محل گذر درندگان است درها، و مأوى الحیات، محل پناه بردن مارها است، هم مار هست هم درنده هست. خیلی خوب، بعد فرماید که وقتی آدم یه جایی پیاده میشه و قرار اونجا بمانه، این دعا را بکنه: اللهم انزلنی منزلم مبارکن، یا منزلم مبارکن، یا منزلم مبارکن، و انت خیر المنزلین. خیلی خوب، شیف جمعشون زهامین. سفارش این است که کسی که از درنده میترسه این دعا را بکنه، این ذکر را بگه: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد تا آخر. هفدهمین سفارش این است که فرماید کسی که راه می رود خوبه با عجله یکم تند راه بره، خود را سبک کنه، اینجوری یواش یواش و لنگان لنگان راه نره. بله، روایتی داریم که یه عده راه می رفتن، پیامبر به آنها رسید و شکایت کردن از سختی و از ناراحتی که این راه رفتن براشون به وجود آورده. پیامبر فرمود: استعینوا بالناس، کمک بگیرید از ناس، یعنی همجوری سبک راه رفتند و یکم تند و عجل راه رفتند. یه روایتی داریم از پیامبر: لو استعنتم بالنسلان لخفف اجسامکم، اگر کمک میگیری از نسلان بدنهاتون را سبک میکند، و قطعتم الطریق، بله راه خود را طی میکنید. ففعلوا فخف اجسامکم، هم کردند و بدنهاشون سبک شده. هیجدهمین سفارش این است که بله وقتی وارد یه شهری میشی این دعا را: اللهم انی اسالک خیرها، خیر اون شهر را از خدا طلب کن، و پناه ببر از شر اون شهر، و دعا کن که اهل اون شهر شما را دوست داشته باشند و همسر این است. نوزدهمین سفارش این است که وقتی انسان به مسافرت میره سفارش شده که زود برگرده، معطل نشه. در یه روایتی از پیامبر نقل شده که می‌فرماید: السفر قطعة من العذاب، سفر یه تکی از عذاب است. فإذا قضى أحدكم سفره فليسرع العود إلى أهله، وقتی سفرش تموم شد و کارش تموم شد زود برگردد به خانواده خودش. بلکه در روایتی می‌فرماید: السفر قطعة من سقر، یک پاره‌ای از سقر و از جهنم است. حالا اینجا عذاب فرموده، عذاب همون جهنم را بوده. سفر اینجوری است، 20 بار روایت هم میگن مسافر کلمه، این روایت نیست، معروف بین مردم، فهمون المسافر کلمه، مسافر مانند دیوان است. 20 امین سفارش این است که فرماید وقتی در صحرا راه میری مستحب این است که با عجله راه بری، ولی وقتی یه جای خوش آب و هوا و گیاه و اینا میتونه آرام راه برود. روایتی از امام باقر صادقه: اذا سرت في ارض مخصبه فرفق بسه، وقتی در زمین سبز و سرسبز و آباد حرکت میکنی یه خورده آرامتر، فرفق بسه. و اذا سرت في مجدبه، وقتی در صحرا سیر میکنی و حرکت میکنید، فعجل بسیر، تند را برو، از اون صحرا از اون سریع رد بشید و بگذارید. پیامبر نقل شده میفرماید: اذا رکبتم الدواب العجاب فانزلوها منازلها، بله میفرماید که وقتی سوار مرکبهای لاغر، عجاف یعنی لاغر، مرکبهای لاغر علی اسب یا شتر در اون زمان، فانزلوها منازلها، اون را در یه جایی توقف بدید که سبزه باشه، علف باشه، منزلشه. فان کانت مجدبه، ولی اگر زمین خشک باشه زود بگذارید، فانجلوا علیها، و این کانت مقصبه فانزلوها منازلها، ولی اگر زمین سرسبز باشه و آباد باشه همونجا توقف کنید، بذار این دابه از اون گیاهان استفاده کنید. 21 سفارش این است که فرماید مستحب این است که عمامه داشته باشه و تحت الحنق داشته باشه. امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می فرماید: انا ضامنون، من ضامنم، ضمانت میدم، لمن خرج یورید سفرا معتمن، کسی که خارج میشه به قصد سفر در حالی که عمامه داشته باشه، تحت حنکی، تحت الحنک هم داشته باشه، ثلاثاً ان لا یصیبه السرق والغرق والحرق. من ضامنم که سه چیز ضمانت میکنم. چیه؟ اینکه مبتلا به دزدی نمیشه، چیزی ازش دزدیده نمیشه، مبتلا به غرق غرق شدن نمیشه، مبتلا به سوختن هم نمیشه. و در روایتی از امام صادق صلوات الله علیه و سلم فرماید که من ضامنم برای کسی است که از خونش خارج بشه با عمامه در حالی که عمامه رو سر داشته باشه، این است که من ضامنم به خونش سالم برمیگرده. پیامبر میفرماید اگر مرد از منزل خودش خارج بشه در روز شنبه و اون هم با عمامه، عمامه سفید با تحت الحنک، قد حنکها تحت حنکه، ثم اتى الى جبل، سپس آمد به کوهی، لیزیله عن مکانه، و بخواهد این کوه را جابجا کند، لا ازاله عن مکانه، این کوه را جابجا میکند، شنبه با عمامه و تحت الحنک، عمامه سفید، یه کسی با این هیئت خارج بشه میتونه کوه را جابجا کند. 22 سفارش این است که میفرماید مکروه است انسان سوار کشتی بشه و از راه دریایی سفر کند. پیامبر نفرموده، فرماید که سوار کشتی نشوید، خصوص موقعی که دریا هیجان و طوفان داشته باشه. ولی به طور کلی سفر زمینی از سفر دریایی بهتر است. شاید هم سفر زمینی از سفر هوایی هم بهتر است. البته کسی که سوار کشتی میشه این آیه را بخونه، بسم الله مجریها و مرسیها ان ربی لا اله بخونه. بله، تمام. اگر دریا بله موجی شده تکیه کن به سمت راستت و تکیه علی جانب کل ایمن و قل بسم الله اسکن بسکیت الله این دعا را بخونه و به دریا امر کن تا ساکن بشه و آرام بشه. 23 سفارش این است که میفرماید سفر در شب بهتر است. البته مراد از شب نصف دوم، یعنی بعد از نصف شب، و صبح اول صبح خوبه. روایتی از پیامبر که میفرماید علیکم بالسفر باللیل، شما اگر میخواید مسافرت کنید شب سفر کنید. فان العرض تطوى بالليل، زیرا زمین در شب طی میشه، مسافت کوتاه‌تر میشه. بعد به حضرت امیر میفرماید علیک بالدلجه، شب حرکت کن. فان العرض تطوى بالليل، زیرا زمین در شب طی میشه، ما لا تطوى بالنهار، طی میشه و مانند به اون شکل هم در روز طی نمیشه. یا علی اغدو علی اسم الله تعالی، اسم خدا حرکت کن. فان الله تعالی بارک لامتی فی بارک فی بکورها، بغدو یعنی صبح مسافرت برو، اول صبح، و خداوند برکت به امتم داده در بکورش و در اول روزش، اول صبح. بله، پس این همون نسبیت زمان است و مکان است. می‌فرماید که بالاخره کسی است که 100 کیلومتر حرکت می‌کنه، اگر شب باشه، بعد از نصف شب باشه یا اول صبح باشه، این مانند این که 50 کیلومتر رو طی کرده. و کسی است که یعنی 100 کیلو را با حالتی است که همون گونه که 50 کیلو را طی می‌کنه، و اگر 1 ساعت حرکت کند، مثلا 100 کیلومتر 1 ساعت حرکت کند، این 1 ساعت که انه نصف ساعت میگذره، زود میگذره که انه نصف ساعت حرکت کرده. پس این زمان در اعتقاد ما اعتقاد به نسبیت زمان و مکان داریم. ما میگیم زمان و مکان یکسان نیست، زمان و مکان یکسان نیست. این که مثلا آدم فکر کنه زمان و مکان یکسان است، نه، یکسان نیست، اینا زیاد و کم میشه. همین بحث تطوا الارض، تطوا، از امام صادق میپرسن تطوا یعنی چی؟ عباش تیکل گفت اینجوریه، امام فرمود به این شکل تی میشه زمین. این نسبیت داره، دور و نزدیک نسبیت داره. روایتی داریم، بله، از حمران ابن اعیان، قلت لابی جعفر علیه السلام، İmam Bakır, İmam Sadık, İmam Bakır arz kedim, yekul nas tatva lena l-ard billayl, keyfe tatva? Merdum migen zemin der şab teymişe. Çigune teymişe. Kale hakela, thumma atafe fevbe. Ama kari kime encam nere? Ama hemen kara ker. Bari. Yani nısfı mişe, mesafe teymişe. Yani nısfı mişe. Kutah mişe. Bale. Der vasiyeti peygamber ve bazı ashab fermanı refih fissir ve la tesir fi evvelillel vakti rah midi barifah buru ve khiliton naru barifah buru ve şeb evvel şeb hareket nekon ve innallah cealehu meskene evvel şeb kudavan ura barayı khabiden karar dedi barayı sükun sükunet ve kadderahu meqaman iyi kudavan ino meqam mahalle ikamet mukadder kedi ve zamana ikamet as لا ظهنا زمان السفر مقدرنا فرموده فارخ فيه بدنك ببدنت استراحت بده در اول شب وروح ظهرك كما ترى راحت بده فإذا وقفت حين ينبطح السحر أو حين ينفجر الفجر فصل على بركة الله وقت السحر مشه يعني بعد نصف شب وزماني كز فجر طلوع كند فصل على بركة الله أمك حركتكم لقمان هم بفرزندش سفارش میکنه و یاکه و سر من اول لیل ما بعد اول شب حرکت کنید و سر فی آخری در آخر شب حرکت کن و علیکه به تالیس و دلجه من دلده در نصف لیل در آخری وقتی این بر شما بعد این است که وقتی شب شد بشین یه جایی تالیس یعنی از مرکب پیاده شو مثلا ابزار سفر را مثلا رو زمین بذار جایی پهن کن و بخواب و استراحت بده بدنت اول شب و دلجم لد نصف لد نصف شب به بعد حرکت کن و سفر کن روایتی از امام صادق صلوات الله سلام یعنی الارض تطوى من آخر الليل زمین آخر شب تی میشه و قال سیر البردین امام صادق میفرماید زمانی که هوا خنکه حرکت کنید راوی میفرسه انا نتخوف الهوام چگونه شب حرکت کنیم؟ راوی اعتراض میکنه میپرسه چگونه شب حرکت کنیم در حالی که از هوا از مار و عقرب و کجدو نمیترسیم؟ قال این اصابکم شیئون فهو خیر لکم، اگر در اون موقع به شما اصابت کنه به نفع شما چون زود برطرف میشه، ولی اگر در عین حال هم شما در مضمون هستید در ضمانت هستید اینجوری برای این بلای سرتون نمیاد. 24مین سفارش این است که فرماید زمانی که استراحت کردی در یک چادری در یک خیمتی وسط راه از اون خیمه خارج نشو، فلا تخرجو فانکم علی غره، شما در معرض خطر هستید. پیامبر میگه اذا نزلتم فسطاطا، وقتی در یک خیمه بزرگ بهش میگن فسطاط، خبا یعنی خیمه کوچک، فلا تخرجو خارج نشوید، چون شما فانکم علی غره در محل خطر هستید، در معرض خطر هستید. 25مین سفارش این است که حضرت امیر فرمود اتقوا الخروج بعد النوم، وقتی یه مختصر خوابیدید خارج سریع خارج نشوید، چون خداوند تبارک و تعالی دواب بیداره بینها یفعلون ما یؤمرون، دواب بیداره جنبنده هایی داره که هرچی بهشون امر میکنه انجام بدن. 26مین سفارش این است که در وصیت پیامبر به حضرت امیر فرماید یا علی لا ينبغي للرجل العاقل ان يكون ضاعلا الا في ثلاث، مسافرت بیهوده نباید باشه، مسافرت باید سه تا یکی از این سه قصد داشته باشه. کسی که باشه لا ينبغي، سزاوار نیست برای مرد این است که سفر کند مگر در سه حالت: مرمت لمعاش، برای طلب روزی، اینکه معاشش زندگیش تأمین کنه مرمت کنه، او تزود لمعاد، یا برای خدا سفر برای زیارت باشه، برای معادش توشه برداره، او حج مثلا بده، و لذت غیر و محرم، یا بخاطر لذت بردن ایست که حرام نیست. یا علی سر سنتین، حضرت پیامبر به حضرت امیر سفارش میکنن دو سال راه برو بر والدک در راستای کمک کردن و نیکی کردن پدر و مادر، سر سنتن سر رحمک، سر یک سال حرکت کن و سیر کن، سلای رحم کن، سر میلن خود مریضن، ببین یه میل من چیزی در حدود 4-5 کیلومتر است. می 4-5 کیلومتر رو برای عیادت بیمار، بیشتر دیگه لازم نیست. سر میلینی شیا جنازه، 2 میل اندر حدود 9 الی 10 کیلومتر به شیا جنازه، در تشییع جنازه شرکت کن، بیشتر لازم نیست. سر 3 امیال نجب دعوه، اگر دعوت شدی 3 میل یعنی 15 کیلومتر چیزی رو اجابت کن، اگر بیشتر دیگه لازم نیست. سر 4 امیال زرخم فی الله، 4 یعنی 20 کیلومتر سر کن و زیارت کن برادر مؤمنت، برادر مؤمن در خدا. سر 5 امیال عجب الملهوف، بله 5 میل 25 کیلومتر سر کن و حرکت کن در راستای کمک کردن به نیازمند ملحوف. سر 6 امیال انصر المظلوم، 6 میل حرکت کن 30 کیلومتر و یاری کن مظلوم را. علیکه بالاستغفار، همواره استغفار کن. این راجع به سفر تمام شد. آمدیم بحث بعدی، بحث ورزش است. آیا از نظر اسلام و تئوری اسلامی ورزش خوب است یا خوب نیست؟ ورزش به معنای حرکت شدید و اینکه انسان خودش خسته کند و تحمل سختی ورزش بکند، کارهایی تحمل سختی کارها بکند، تحمل سختی کلن به طور کلی، حالا کارهای ورزشی و غیر ورزشی، تحمل سختی کارها بکند. بله این خوب است یا خوب نیست؟ کلن حرکت کردن و تحمل سختی و رنج کار و مشقت کار این مطلوب است. انسان کسل باشه، انسان کسل باشه، تنبل باشه، یه جا میشینه این مبغوض است این کار، بلکه نشده. بله خیلی خوب، انسان باید تلاش کند، همت کند، حرکت کند، فعالیت کند در راستای دفع دشمن، آمادگی پیدا کند، آمادگی بدنی پیدا کند برای دفع دشمن، آموزش ببیند، آموزش اسب سواری یا سوار شدن بر این تجهیزات بله جنگی و امثال این هاست. این مهمه. موقعی که دشمن سراغ کشور بیاد، آدم آموزش نظامی ببیند، اسب سواری یاد بگیرد و اول که هم میتواند مسابقاتی در این راستا انجام بده، مسابقات اسب دوانی، مسابقات تیراندازی، اینا خوبه، مشکلی هم ندارد. میتونه هم به دیگران کمک کنه در خانه سازی، در کشاورزی، فعالیت این شکلی داشت، عرق بریزه، کمک کنه، به زحمت خوشه، تو مشقت بندازه، تنبل نباشه، راحت طلب نباشه. ولی به طور کلی باید کار هدفمند باشه و کار لغو و لغو و عبس نباشه. ورزش امروزی ما مطلوب نیست و درست نیست. حرکاتی انجام بده انسان، مثلا در راستای تقویت بدن حرکاتی انجام بده، میدوه مثلا، ورزش میکنه، ورزش سوئدی، ورزش های دیگر انجام بده. این در روایت ما ذکر نشده و نفرمودم ورزش کنید، حرکت کنید، بدوید و همثال این هاست، بلکه بله فقط یه روایتی داریم و اون روایت از امام جواد صلوات الله و سلام علیه. یک کسی برای امام جواد نوشت، یه شخصی به نام ابن رادان فرایم ضعیف سند است، به امام جواد نوشت اسأله عن الرجل یرکض فی الصید، سوال میکنه عجب شخصی است که میدود در راستای شکار، لا یرید بذلک طلب صد، دنبال شکار نیست ولی میخواد بدنش مثلا، انما یرید که تصحح، میخواد سالم بشه، ورزش بکنه. قال لا بأس بذلک، امام فرمود اشکالی نداره. خیلی خوب، شاید از این روایت استفاده بشه که با ورزش کردن، با دویدن، چون این کلمه دویدن داره، با دویدن انسان سلامتی خودش را به دست میاره. چون هرچند این در کلام امام نیست، در کلام راویست، اون تا امام سکوت کرده، رد نکرده، نفرموده که دویدن سلامتی نمیاره. این آقا میگه من میخوام بدوم تا سالم بشم، امام فرمود اشکالی ندارم، بس شاید ازش استفاده بشه که دویدن سلامتی میاره. ولی این حرکاتی است که امروزه بالاخره اون هم یه جور هدفمندی است، میدوه دنبال شکار تا شکار را بگیره یا شکار کنه، ولی این حرکاتی که امروزه انجام میدن بدون هیچ هدفی، بدون هیچ غرضی، حرکات دو مثلا حرکات سویدی، دست را بالا میارن، شکم را پایین میارن، کمر، این کارهای سبک انجام میدن، اینها مطلوب نیست. فوتبال و بسکتبال و والیبال و اینها این حرکات است که موزون نیست، مناسب مؤمن نیست، نه، چون مؤمن همیشه با وقار، با احترام، با آرامش و در راه رفتنش حالت قصد یعنی متوسط را، نه تند و نه خیلی عواش. خداوند تبارک و تعالی از قول لقمان حکایت میکنند وقصد فی مشک، این امر ما داریم در مشید قصد و حد وسط را انتخاب کن، نه تند راه بری نه کند راه بری، حد وسط، هدفمند و غرض، باید با غرض و با هدف باشد. روایتی داریم از پیامبر میفرماید سرعت المشی تذهب بها المؤمن، تند راه رفتن ابهت مؤمن و هیبت مؤمن را از بین میبرد، بهایش را از بین میبرد. و روایت شده که ائمه ما همیشه راه رفتنشون با وقار است، با طمأنینه است، با سکینه است. راجع به حضرت سجاد صلوات الله و سلام علیه میفرماید که اذا مشى لا يجاوز يده فخذه، خیلی عجیبه، میفرماید دستش وقتی حرکت میده در راه رفتن از ران تجاوز نمیکنه، یعنی جلوتر از ران نمیاد، فقط همین در راستای ران حرکت میکنه. لا يجاوز يده فخذ، سنگین، انقدر با وقار، ولا يخطر بيده، همجوری دستش را بالا پایین نمیاره. و علیه السکینه والخشوع، با آرامش، با خشوع، با سکینت. در روایت لا تسبق یمینه و شملا، یمین دست راستش، دست چپش را سبقت نمی کنم. و در روایتی و که انه علی رأس حبه، اینقد آرام می رفت که انه رو سرش یه پرنده است، می ترسه این پرنده پرواز کنه. چگونه آرام راه می رفت؟ آرام راه می رفت. از امام صادق صلوات الله و سلام نقل شد که المشی المستعجل یذهب بها المؤمن، کسی که با عجله راه میره بهای خودش رو از دست میده، اعتبار و هیبت خودش رو از دست میده، و یطفئ نور و نور ایمانش را خاموش میکند. پس کل روایات ما وقار، سکینه، طمأنینه، آرام راه رفتن را مدح میکند. پس این کارهایی که امروزه پیرمرد و جوان انجام بدن به عنوان ورزش، این سفارش نشده، بلکه این مناسب نیست. این که دکترا میگن، طبیبای امروزی میگن انسان باید ورزش کنه، حرکات بیهوده و عبث و حساب نشده و کاریست که مسخره است در حقیقه، کارهای انجام بده، این مناسب جوان مؤمن نیست، چرا صد به پیرمرده است. خیلی خوب، آیا این برای بدن سلامتی میاره یا نمیاره؟ آیا رها کردنش و انسان ورزش نکند بیمار می شود یا نمی شود؟ عقیده بنده این است که نه، همچی چیزی نیست. بله، اینی که سبب بیماری گناهان است، نه ورزش نکردن است. فکر می کنن ورزش نکردن بیمار می کنه انسان را، بلکه این گناهانی که انسان را بیمار می کنه. کسی که مخواد حرکت کنه، ما مطلوب حرکت کردن، فعالیت کردن، تلاش کردن، بله، خسته شدن، مشقت و مواجه شدن، این مطلوب است. منتها در راستای کاری باید باشه، در راستای حوایج دیگران باشه. راه برو، تلاش کن، کمک کن، در ساخت ساز بیهوده، انسان بیهوده، برادر مؤمنش کمک کن، بیهوده وقتش رو نگذرونه، بره دو ساعت در پارک بوده و یه ساعت در پارک بوده و بعد سوار ماشینش میشه میره سر کار. خب این چی کاره دیگه؟ از اول با پیاده برو سر کار، هم ورزش باشه، هم کار هدفمند، تا میری به طرف کارت. علی حال این، بله، مهم این است که انسان در راسته میتونه تلاش کنه، بره کشاورزی کنه، بره به کشاورزان کمک کنه، کسی خونه میسازه بهش کمک کنه، بلکه راهای دیگری هم هست. فرماید که ومشی فی الارض مشی معتبرن، راه رفتن هم مطلوبه، اونجا را رفتن همراه با اعتبار و عبرت گرفتن. بله مسافرت کن، مسافرت سافر و تصح و مسافرت کنید سالم بشید. در زمین حرکت کن، سیر کن، قل سیرو فی الارض، راه رفتن خوبه، سیر کردن خوبه، با همون آرامش و طمانینه. بله خوب است، امر شدیم به اون. منتها هر سیرینه سیر عبرت آمیز. امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید که ان کنت عاقلا فقدم العزیمه الصحیحه، حزمت باید درست باشه، قصدت باید درست باشه و نیت صادقه، نیتت هم باید درست باشه. فی حین قصدک الهی مکان، زمان که بخوای به جایی بری باید نیت سالمی داشته و نیت درستی داشته. و تنها نفس عن التخطی من التخطی الى محذور، باید نفست را نهی کنی از حرکت کردن و رفتن به سوی گناه و محذور. و کن متفکرن فی مشکل، وقتی راه میری با تفکر راه برو، و اعتبار معتبرن لعجائب صنع الله، باید عبرت بگیری، تعجب کنی از صنایع سخت خداوند تبارک و تعالی. اینما بر هر جا که رسیدی ولا تکن مستهزیان، حالت استهزا نداشته باش، ولا متبخترن، آدم بله سیر و طغیانگر نباش، راه رفتن طغیانگر و متبختر و تکبر راه نرو. و غض بصرک عما لا یلیق بالدین، چشمات بپوش از چیزی که مناسب دین نباشد. و اذکر الله کثیرا، با ذکر خدا حرکت کن. بعد در روایت می‌فرماید که یکی از این جاهایی که انسان در اون خدا را ذکر میکنه، ذکر خدا میگه و در اونجا ذکر اینا، روز قیامت میاد و برای او شهادت میده که این روی من حرکت میکرد و ذکر خدا میکند. پس اینکه ما نمیخوایم از حرکت کردن من کنیم، ما میخوایم بگیم حرکت کنید، فعالیت داشته باشید، ولی هدف مند. هدف منجور نیست که بیهوده باشه و حرکات ورزشیه که هیچ مال این حرکات ورزشی هر مدتی هر حرکتی که انجام میدن بعد از مدتی معلوم میشه این درست نیست. اسلام هم حرکاتی سفارش کرده و حرکاتی است که نفع داره برای انسان. حالا مثلا یه زمان اشنو میکردن، حالا گفتن اشنو مثلا بده، من شده. بعد حرکات دیگر انجام میدادن، حالا من شده. هر ورزشی که انجام میدن الان کوتاه‌ترین عمر فوتبالیست ها و بسکتبالیست ها و اینایی که ورزش های سخت انجام میدن عمری ندارن، بلکه چه بسا وسط همون زمین بازی میفته میمیره، چقدر اتفاق افتاده. حالا یه حالین سکته قلبی میاره. ورزش نفع نداره، هر حرکتی مطلوب و مفید نیست. حرکت خوبه ولی هر حرکتی مطلوب نیست. چگونه باید حرکت کنیم؟ پیامبر و ائمه به چی سفارش، خداوند به چی سفارش کردن؟ خداوند سفارش کردن به حرکات نمازی. این ورزش خوبه. حالا دست را ببرید کنار گوش و بیاد دو تا دست باید بیارید پایین، یا خود مکس کنید، بعد برید خم شید تا جایی که دست ها به زانوها برسد، بعد دوباره پاشید، بعد برید به زمین سجده کنید، دوباره بشینید، دوباره سجده. این خودش یه ورزشیه. به جای اینکه یه ساعت ورزش کنی یه ساعت نماز بخون. چرا بیهوده این وقت را میگذرونید؟ این هم خودش ورزشیست، این هم حرکاتیست، این هم نفع داره. اگر برای انسان نفع داره خداوند امر نمی فرمود. تمام اون چی که خداوند امر میکند این نفعش برای خود انسان، فایدهش برای این حرکات، حرکات خوبی سلامتی به همراه داره. خصوص در نصف شب، نماز شب فرماید که نماز شب بخونی سالم میشی، صحیح و سالم میشی. اگر بخوای حرکت کنی نمازت را در مسجد بخون، برو تو مسجد، راه برو به سمت مسجد، به سمت زیارتگاه ها، مشاهد مشرفه، برو به عیادت برادران، زیارت برادران، برو به محتاجا، فقرا سر بکش. این خودش حرکت، این خودش ورزش. میخوای حرکت کنی به مکه برو، حج برو، عمره برو، طواف کن، سعی کن بین صفا و مروه. و امثال اینا. اگر میخوای حرکت کنید سواری اسب یاد بگیر و سوار اسب شو، کلن وسایل جنگی، سوار وسایل جنگی بشید. اگر میخوای حرکت کنید بله برو حوایج مردم را برآورده کن، به اونها کمک کن، اینا که مشکل دارن، کار دارن، سختی دارن، کمکشون کن، مشکلشون را برطرف کن، نیازهاشون را برطرف کن. اگر میخوای بله حرکت کنی در راه خیر حرکت کن. اینجوری نیست که بمانی بازی کنی مانند بچه هاست، مانند دیوانه هاست، حرکات ناموزون و حرکات زشت چه برسا بعضی هاش. عمر کوتاه است و ساعت ها گذاراست، غنیمته. حالا یه حال این است که اینایی که جالب این است که من محاسبه کردم، اینایی که مورد ورزش میکنم، مقیدم هستم به ورزش، حالا این قبول ندارم که حالا سالم بشن و عمرشون طولانی میشه، حالا برفرض این که مخواهیم این حرف را قبول کنیم و برفرض این که مخواهیم این حرف را قبول کنیم، یک کسی که مثلا روز یه ساعت ورزش میکنه، اگر طول عمرش حساب میکنه میبینه جمعش میشه 5 سال، 3 سال، 5 سال. خب این 5 سال ورزش میکنه تا عمرش 5 سال طولانی تر بشه، او چی کاریه؟ فرض کنید حالا آنها قبول نداریم. ما توی مجلس ختم یک ورزشکار شرکت کردیم، این دوستاش میگفتن که این آقا میگفت من آخریمتون میمیرم، آخرین نفرتون میمیرم، چون ورزشکارم و توانمندم و قدرتمندم. بعد اینا رفقاشون این اولین نفر مرد. مردن این حرفا نیست، ورزش کردن نیست. نمیبینید علما، علمای ما عمر میکنن 105-110 سال، تا 95 سال عمر میکنن، هیچ وقت هم ورزش نمی کنن، اون حرکات ناموزون را انجام نمی دن. بله یه عمر و سلامتی به یه حرفا نیست. یه کسی اعتراض بکنه میگه در روایت میگه شنا یاد بگیرید، بگیم بله شنا یاد بگیرید، مطلوب انسان شنا یاد بگیره. یه روزی ناچار میشه، سیل میاد، خودش نجات بده، دیگران نجات بده، اما اینکه هر روز برو شنا نداریم در روایت. شنا کردن با یاد گرفتن شنا دو چیزه. شنا را یاد بگیرید، بله شنا امام فرماید شنا را. بعد یه روایتی داریم که حضرت امیر میرفت توی فرات قوتور میشد نصف شب برای اینکه نشاط پیدا کند، در شبای سرد این کار را میکرد، بله برای نماز شب این کار را میکرد، خواهی نماز شب. علی حال در رساله ذهبیه فرماید که سفارش شده که ورزش کنند به معنی حرکت شدید و سخت. در ماه تشرین الاول رومی، تشرین الاول، بله جانوری فبروری ماه، ها تشرین نمیدونم کدوم، یکی دهم یا نهم میشه. و نهی کردن از ورزش کردن در ماه ایار است، بله. و فرمود که کمتر ورزش کنید در ماه آب، کلا در فصل گرما کمتر ورزش کنید، خودتون خسته نکنید، ولی در فصل سرما، اول سرما، فصل سرما حرکت کردن شاید خوب باشه. تشرین، بله تشرین میشه برج نهم میاد، بله دهم تقریبا، دهم میلادی است، آبان میشه. خیلی خوب، حالا ظاهرم به این مقدار اکتفا کنیم. ما بکنیم هم زق داریم، بله بکنیم. خیلی خوب، پس این بحث خندیدن و گریستن و سلامتی، آیا خنده سلامتی میاره؟ مشهور است و معروف است این است که خنده سلامتی به همراه دارد و سبب میشه انسان سالم بشه. میفرماید بخند تا دنیا برات بخنده. این مثل عربی است، اضحک تضحک لک دنیا. خیلی خوب اینجوری گفته میشه. آیا از روایات و سفارش پیامبر و همه این معنا هم استفاده میشه؟ نه اینجوری نیست. پیامبر چیزی دیگری میفرماید، میفرماید اضحکو هلاکن، خندیدن هلاک شدن است. از پیامبر نفته یاکه و ضحک فانهو هادم القلب، خندیدن قلب را منهدم میکنه. پیامبر میفرماید قلب را خراب میکنه. روایت دیگری میفرماید که و اقل الضحک کمتر بخند فانهو یمیت القلب، قلب را میمیراند. البته مراد از این قلب لابد همون قلب ایمانی و قلب باطنی است، شاید شامل قلب عضو هم بشه. در یه روایتی است که می‌فرماید یاکه و کثرت الضحک، زیاد نخند، مبادا زیاد بخندی، فانه یمیت القلب، زیرا این قلب را بیمیراند. و یذهب بنور الوجه، نور وجه را، نور صورت را از بین میبرد. پیامبر فرماید که اذا احب الله عبدان نصب في قلبه نائحه من الحزن، زمانی که خدا، اگر خداوند، در صورتی که خداوند تبارک و تعالی بنده ای را دوست داشته باشد، یک نائحه ی روزه ای تو دلش قرار میده، یه نائحه من الحزن، حزن و اندوه در دلش میاندازه و کنه تو دلش یکی نوحه میخونه و او را محزون میکنه. بعد فان الله يحب كل قلب حزين، خزيرا خداوند تبارک و تعالی هر قلب محزونی را دوست دارد. و انه لا يدخل النار من بكى من خشيه الله، کسی که از ترس خدا گریه کند وارد جهنم نمی شود. حتی يعود اللبن في الضر، تا اینکه مشیر به فستان برگرده، که امکان نداره شیر به فستان برگرده، امکان نداره. و کسی که از ترس خدا گریه کند به جهنم نمی رود، امکان ندارد. و اذا ابغض الله عبدا، ولی زمانی که خداوند از بنده ای بدش بیاد، جعل فی قلبه مزمارا من الضحك، در قلبش یه مزمار، یه آلت موسیقی قرار میده که سبب بشه این آقا بخنده. فان الضحك یمیت القلب، زیرا خندیدن قلب را میمیراند. والله لا يحب الفرحين، آیه قرآن از خداوند اینایی که خوشحالند و خوشند و دلخوشند دوست ندارد، اونایی که محزونند دوست دارد، اینایی که سنگینند و محزونند و بله دلگیرند، اونا را دوست دارد. خداوند از خندیدن بدش میاد، از گریستن خوشش میاد، دوست دارد. و خداوند چیزی دوست ندارد که برای انسان ضرر داشته باشه. اونی که دوست دارد برای انسان، اونی که نفع داره برای انسان، سبب است. خداوند دوست نداره، بدش نمیاد از چیزی که برای انسان سلامتی و ارمغان میاره. اگر خندیدن برای انسان سلامتی بیاره، خداوند معقول نیست که بدش بیاد از این کار. ولی چون سلامتی نمیاره بدش میاد، چون حزن و اندو سلامتی میاره خوشش میاد. در روایت معتبر هم فرماید القهقهتو من الشیطان، بلند خندیدن با صدای بلند خندیدن، این از شیطان است. کفاره هم داره، کفارش این است که بگوید اللهم لا تمقتنی. خیلی خوب، یعنی این سبب مقت خدا، سبب اینکه خداوند از اون شخص بدش بیاد و دوست نداشته باشد و همین جهت از خدا بخواهد که او را از او بدش نیاد، بر او غضبناک نشد. خیلی خوب، برای پس بنابراین ما میتونیم بگیم که گریه کردن مفید است و خندیدن مضر. این راجع به خندیدن به معنای قهقه و صدای بلند و بله، و بدترینش هم خندیدن بدون باعث. حالا یه وقتی چیزی میگن مثلا باعث خنده آدم میخنده، یه وقتی کسی میبینی بدون هیچ دلیلی همینجوری قهقه میخنده، این دیگه بدترینش، این جزء بله بدترین چیز هاست. مذمت شده شدیدن الضحک من غیر عجب. خیلی خوب، اما تبسم، و اما راجع به تبسم. تبسم همون کار پیامبر بوده و خندیدن پیامبر فقط در حد تبسم بود. بله، فرماید که کان ضحک رسول الله تبسم، نهایتش همین قدر تبسم، بخصوص در مقابل مؤمنین. در روایت ان تبسم المسلم في وجه المسلم حسنه، همین تبسم کردن در مقابل مؤمن، برادر مؤمن، برادر مسلمان، خودش حسنه محسوب میشه، ثوابی دارد. و اما گریه کردن، گریه کردن این رحمت است و نفع دارد. گریه اینا که گریه میکنند احساس سبکی میکنند، به خلاف خندیدن، اینا که میخندن بعدش احساس سنگینی و کدورت و ناراحتی و حزن و اندوه میکنم. و بعد به همین جهت گریه کردن، اینا که در مجالس امام حسین گریه میکنن سالم ترن، سبک ترن و راحت ترن. و اما مزاح، شوخی، این هم مذمت شده، فقط مختصر به مقدار مختصر در راه خوشحال کردن مؤمن، مداعبه. قال در نهج البلاغه فرمود ما مزح الرجل مزحة الا مج من عقله مجا، کسی مزاح نمی کند، بله یک مزاحی که انجام نمیده مگر اینکه یه مقدار از عقلش کم بشه، مج من عقله مجتان، یه مقدار از عقلش گرفته میشه. پیامبر میفرماید کثرت المزاح تذهب الوجع، زیاد مزاح کردن آب رو را از بین میبرد، طراوت شادبی صورت را از بین میبرد، چهره انسان سیاه میشه. اینا که زیاد میخندن چهره شون سیاه میشه، چهره شون کدر میشه. به بحث تغذیه رسیدیم، به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.